بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان. جلد دوم. التنبیه. صفحه 214.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الثاني، هل يختص حكم الخراج من حيث الخروج عن قاعدة كونه مالا مقصوبا محرما بمن ينتقل إليه فلا استحقاق للجائر في أخذه أصلا، فلم يمز الشارع من هذه المعاملة إلا حل ذلك للمنتقل إليه. امسال نو رو بر همه دوستان تبریک عرض میکنم. عذرخواهی میکنم، من سرما خوردم، صدام در نمیاد. هم تو سفر کربلا همه تون رو یاد کردیم، به طور کلی نائب و زیارتون بودیم همه جا. انشالله که هر سال مکرر قسمت خودتون بشه این سفر انشاءالله. عرض کنم تنبیه دوم از تنبیهات بحث خراج و مقاسمه، در مورد پاسخ به این سواله. ما قبلا خاطر مبارکتون باشه عرض کردیم که خراج و مقاسمه طبق قاعده اولیه مال قصدی است برای سلطان جائر. یعنی سلطان جائر طبق قاعده اولیه نمیتونه این مال رو اخذ بکنه، و طبیعتا اگر این مال رو اخذ کرد و به یک فرد دیگری هم داد، برای او هم باید طبق قاعده اولیه چی باشه؟ حرام باشه. یعنی او هم نمیتونه این مال رو اخذ بکنه. اینا قاعده اولیه در خراج و مقاسمه بود. اما خاطر مبارکتون باشه عرض کردیم طبق روایات، طبق اجماعی که از علمای شیعه داریم، اخذ این عرض کنم خراج و مقاسمه از سلطان جائر جائز شمرده شده. گفتن اگر کسی این خراج و مقاسمه را از سلطان گرفت، چه به عنوان هدیه چه به عنوان معامله‌ای که توش عوض در کاره، این حلال، اشکال نداره گرفتنش. در واقع این مورد بر اساس قاعده اولیه درش حکم نشده. این رو گفتیم جائزه. حالا یه سوال وجود داره، و اون این که آیا فقط کسی که خراج و مقاسمه از سلطان جائر به او منتقل می شود برای او حلال اخذش، یا نه غیر از این که برای اون شخص اخذ خراج و مقاسمه از سلطان جائر جائزه، جدای از اون برای خود سلطان جائر هم جائز این مال رو بگیره، به طوری که ما نمیتونیم خراج و مقاسمه رو بهش ندیم، به سلطان جائر ندیم، نمیتونیم منع بکنیم، نمیتونیم انکار بکنیم. آخه ببینید این یه بحث دیگه است. یه وقت هست شما میگه سلطان جائر حقش نیست این مال رو اخذ بکنه، قاعده اولیه رو دیگه الان کار نداریم، ما حقش نیست این مال رو اخذ بکنه و من تا جایی که میتونم باید این خراج و مقاسمه رو به سلطان جائر بگید ندم، چون سلطان جائره، تا جایی که میتونم نباید به او بدم. اما اگر چاره ای نداشتم، به زور اومدن خراج و مقاسمه رو از من گرفتن، تهدید در کار بود، عسر و حرج در کار بود، دادم، بعد این سلطان جائر اومد خراج و مقاسمه ای که از من گرفته به یکی دیگه هدیه داد، جایزه داد، فروخت، برای اون منتقل و الی عکسش جایزه. یه وقت هست اینجوری میگیم، یه وقت هست میگیم نه، غیر از این که اون آقای منتقل و الی میتواند خراج و مقاسمه رو دریافت کنه، منیم که خراج رو دارم میدم به سلطان، اینجور نیست که تا جایی که میتونم نباید بدم به سلطان. نخیر، من وظیفم اینو بدم به سلطان، خراج و مقاسمه از گردنمه، به عهدمه، باید اینو بگید پرداخت کنم، حق امتناع ندارم. میخوام اینو بحث کنیم تو این در واقع تنبیه دوم. آیا فقط برای منتقل و الیه جایزه که خراج و مقاسمه را از سلطان دریافت بکنه، یا نه علاوه بر او منیم که خراج و مقاسمه گردنمه، زمینه، عرض کنم مفتوح انوطن رو دادن به من توش کشاورزی کردم، خراج اومده گردنم، مقاسمه اومده گردنم، من هم باید اینو پرداخت بکنم به سلطان جائر، حق امتناع ندارم، حق انکار ندارم، نمیتونم اینو پرداخت نکنم، منم باید اینو پرداخت بکنم. این دوستان سوالی است که ما میخوایم در تنبیه ثانی چیکارش کنیم، پاسخش رو بدیم. ایشون میفرماد، خوب عرضم رو دقت کنید، مرحوم شهید اول، مرحوم شهید ثانی و جماعتی تصریح کردن که کسی که زمین دستشه، یعنی زارع، زمین مفتوح انوطن دستشه و خراج و مقاسمه گردنش اومده، این آقا باید این رو پرداخت بکنه و حق این که امتناع بکنه از پرداخت خراج و مقاسمه به سلطان جائر نداره، اینم باید پرداخت بکنه به سلطان جائر و بده. بعد عبارت سه نفر از علما رو میاره. من اجازه میخوام فقط یه دونش رو براتون الان عرض کنم، بخونم و توضیح بدم، بعد اون دوتا عبارت دیگه بمونه برای وقت عبارت خونی. ببینید، یه کسی مثل محقق کرکی میگه اساتید ما علمای شیعه از جمله علی ابن هلال که استاد محقق کرکی است، فرموده لا یجوز، به این یه حد دقت کنید، به این یه حد دقت کنید، لا یجوز لمن علیه الخراج. من علیه الخراج کیه دوستان؟ زارع، کسی که زمین مفتوح انوطن رو گرفته، کشاورزی کرده، زمینی که مال بیت المال مسلمین بوده گرفته، کشاورزی کرده، حالا خراج گرده گردنش اومده. لا یجوز لمن علیه الخراج سرقته ولا جحوده، یعنی انکار این خراج، ولا منعه ولا شیء منه، یعنی نمیتونه سرقت کنه اون خراج رو، نمیتونه انکار کنه، نمیتونه منع کنه از دادن کلش یا بعضش، لأن ذلک حق واجب علی، چون حق واجب گردنش باید پرداخت بکنه. و استظهار مرحوم شیخ انصاری هم دوستان این است که این خراج رو باید به کی بده؟ به سلطان جائر، چون کسی دیگه نیست که بهش بده دیگه. انگاری فهم مرحوم شیخ انصاری از این عبارت این است که محقق کرکی میخواد بگه خراج رو باید بده به همین سلطان جائر، حق منع نداره، حق امتناع نداره. یعنی علاوه بر این که اون آقایی که سلطان خراج رو به عنوان جائزه یا به عنوان بیع و امثال اینها بهش میده جائزه براش مصرف کنه، ها من کشاورزم که زمین مفتوح انوطن رو بهم دادم و توش کشاورزی کردم، منم وظیفم اینه که این خراج رو به سلطان جائر بدم. درست شد؟ ایشون میفرماد جماعتی تصریح کردن به این معنا از جمله محقق کرکی. دو تا عبارت دیگه هم از شهید ثانی و دیگران میاره، کاشف القطاع میاره. من اجازه میخوام این عبارات رو هم براتون بخونم، تا اینجا یه مقداری عبارت رو تمام کنیم تا بعد ببینیم آیا شیخ انصاری این نظر رو میپذیره یا این نظر رو میخواد ردش کنه. نگاه کنید. از ثانی، هل یختص حکم الخراج من حیث الخروج ان قاعدت کونه مالا مغصوبا محرما؟ آیا اختصاص داره حکم خراج؟ حکم خراج از چه جهت؟ از این جهت که خارج است از قاعده این که خراج مال مغصوب محرم است. دوستان بزرگوار، قاعده اولیه این بود که خراجی که سلطان داره میگیره ماله بگیر قصبیه، چون مال امام، در اختیار امام، سلطان جائر حق نداشت بگیره. این قاعده اولیه بود. اما ما گفتیم خراج از این قاعده مستثناست و لزام میتونه من ینتقل و الی این خراج رو از سلطان بگیره بره نوش جانش مصرف کنه. حالا آیا حکم خراج از حیث خروج از قاعده این که مال مغصوب محرم است اختصاص داره به من ینتقل و الی؟ این به من جار و مجرور متعلق به یختصو، یعنی آیا این حکم خراج اختصاص داره به کسی که منتقل می شود خراج به او، یعنی کسی که سلطان خراج رو بهش میده، حالا یا به عنوان هدیه یا به بی و امثال اینها یا به هر چی؟ آیا اختصاص به این داره؟ که اگر گفتیم اختصاص به این داره، نتیجه چیه؟ فلا استحقاق للجائر فی اخذه اصلا. سلطان جائر اگر گفتیم فقط اختصاص داره حکم خراج به من ینتقل الی، دیگه سلطان جائر هیچ استحقاقی برای اخذ این خراج نداره اصلا. این اصلا یعنی چی؟ یعنی قاعده اولیه که حرمت باشه نسبت به جائر سر جای خودش باقی است. فلم یمزع الشارع من هذه المعامله الا حل ذلک للمنتقل الی، امضا نکرده از شارع مقدس از این معامله مگر حلیت این خراج را برای منتقل الی. منتقل الی یعنی اون کسی که جائر، سلطان جائر این خراج رو به اون میده، و الا برای خود این آقای جائر این حرامه و حرمتش باقی است. این یک احتمال. او یکون، کمکم کنید دوستان، این یکون عطف به کجاست؟ یختص باریکلا. آیا اختصاص داره حکم خراج به من ینتقل الی یا نه؟ یکون و شارع قد امضا سلطنت الجائر علی، یا نه مسئله این است که شارع مقدس امضا کرده سلطنت و سلطه و تسلط جائر رو بر این خراج. یعنی در واقع اگر ما میگیم من ینتقل الی میتونه خراج رو مصرف کنه، از چه باب است؟ از این باب که جائر سلطنتش بر این خراج توسط شارع مقدس امضا شده. درست جائره، اما برای اینکه چرخ اجتماع بچرخه و بیت المال مسلمین خلاصه چرخش بچرخه، شارع مقدس این سلطنت جائر رو امضا کرده. که اگر این رو گفتیم نتیجه چی میشه؟ فیکونو منعه عنه، یعنی منع جائر از این خراج. این که منع کنه از خراج یعنی زارع و کشاورز خراجشو به سلطان نده. این منع کردنه جائر از این خراج که زارع خراج رو به سلطان نده. او ان بدنهی المعوض انها فی العقد معه حرامن، العقد معه حرام. این حرامن رو دوستان خبر یکونو بگیرید، یکون و منعه ان، یا ان بدلهی یعنی منع جائر از بدلش. آخه یه وقت هست، یه لحظه حواستون به من باشه، زارع اصلا خراج و مقاسمه رو به سلطان جائر نمیده، این میشه منع جائر از خراج و مقاسمه. یه وقت هست میده و این آقا میخواد، آی سلطان جائر میخواد این خراج و مقاسمه که گرفته چکار کنه؟ معامله کنه باش. میاد میده به شما، میگه پولشو به من بده، شما یه خدم و حشمی داریم میتونی این پول رو به سلطان جائر ندی. اینجا میشه منع از بدل. دقت میکنین؟ هم منع جائر از خود این خراج توسط زاره، یا منع جائر از بدل خراج که معوض آن هست، یعنی عوض این در واقع خراجه در عقد با جائر، یعنی تو اون معاملهی که با جائر اتفاق میفته، که اون معامله رو ممکنه زارع بکنه، ممکنه یه شخص ثالثی انجام بده. این منع دوستان چیه؟ حرامه. یعنی ما نباید جلوگیری کنیم از این که خود خراج یا عوض خراج به سلطان برسه. خب اینم احتمال دوم که ما بگیم جائر سلطنت داره بر خراج و نمیتونیم ما منع بکنیم ازش. صریح الشهیدین و محکی عن جماعت ذالک، این ذالک یعنی این احتمال دوم، ذالک یعنی احتمال ثانی که شارع تصرف جائر رو امضا کرده. حالا سه تا عبارت ایشون از عبارات علما نقل میکنه که این احتمال دوم رو چکار میکنه؟ تأیید میکنه. قال المحقق الکرکی فی رسالتهی، محقق کرکی دوستان یه رساله ای داره به نام قاطعت اللجاج، اونجا میگه، تو پاورقی هم آدرس داده، قاطعت اللجاج رساله محقق کرکی است. محقق کرکی تو اون رساله اینجور فرموده، ما زلنا نسمع، یعنی ما همیشه میشنویم، من کثیر ممن آثرناهم، از کثیری از علمایی که ما با اونها معاصر هستیم، خصوصا لا سیما شیخنا الاعظم از شیخ علی ابن هلال، که علی ابن هلال دوستان استاد مرحوم کرکی بوده، که تولدش رو من تونستم در بیارم، متولد 874 هجری قمری است، که معروف به جزائری هم هست، علی ابن هلال جزائری، ایشون استاد کرکی بوده. میگه علمای معاصر ما خصوصا شیخ علی ابن هلال مدام ازشون میشنویم، چی رو میشنویم؟ انه لا یجوز لمن علیه الخراج سرقته، جائز نیست برای کسی که خراج گردنشه سرقت بکنه خراج رو، ولا جحوده انکار بکنه خراج رو، ولا منعه منع بکنه خراج رو، ولا شیئن منه. دوستان شیئن رو حتمی به کجا کردم من؟ ضمیر منعه، یعنی منع خراج یا منع بخشی از خراج، ولا شیئن منه عطف به اون های منعه است، لأن ذلك حق واجب علیه، به خاطر که خراج یه حقی است که واجب گردن این مکلفی که اومده زمین مفتوح الوطن رو از بیت المال گرفته، خراج رو باید پرداخت بکنه. انتها کلام محقق کرکی. عبارت دوم مال شهید ثانی است، و فی المسالک فی باب الارزین، ارزین جمع ارزه، در باب اراضی ایشون گفته و ذکر الاصحاب انه لا یجوز لأحد جحدها ولا منعها، یعنی احدی نمیتونه انکار بکنه اینا رو. این ضمیر ها در جحدها و منعها رو بزنید به خراج و مقاسمه و این امور، جائز نیست برای احدی انکار بکنه خراج و مقاسمه رو، منع بکنه خراج و مقاسمه رو، ولی تصرف فیها، حق نداره تصرف کنه در خراج و مقاسمه به غیر اذنهی. ضمیر اذنهی رو به چی میزنید دوستان؟ سلطان، سلطان جائر. بدون اجازه سلطان جائر حق نداره تصرف کنه. بل ادعا بعضهم الاتفاق علی، بعضی ها ادعا کردن اجماع رو بر این مطلب. خب این یک قسمت از عبارت مساله که انتها کلامش تا اینجا، و فی آخر کلامهی ایزن، یعنی در انتهای کلامش باز اینجوری فرموده، ان ظاهر الاصحاب ان الخراج والمقاسمه. ببینید یه لحظه حواستون به من باشه، تا قبل از این میگفتن واجب گردنش، اما نمیگفتن واجب بده به سلطان جائر، زمیر بود، زمیر رو ما زدیم به سلطان جائر، اما اینجا دیگه تصریح میکنه، میگه ان ظاهر الاصحاب ان الخراج والمقاسمه لازمون، بگید للجائر، خراج و مقاسمه لازمه به نفع جائر. این للجائر یعنی باید به جائر داده بشه، اگر جائری بالاخره در رأس حکومت هست باید بهش داده بشه، حیث یطلبه او یتوقف علی اذنه، یعنی اگر طلب میکنه باید بهش بدیم، اگرم میخوایم توش تصرف کنیم باید با اجازه سلطان جائر باشه. انتها کلام جناب شهید ثانی در مسالک. اینم دوستان عبارت دوم که مال شهید ثانی بود. عبارت سوم دوستان مال کاشف القصاص و علا هازا. هازا رو به چی میزنید دوستان؟ لزوم الخراج للجائر، یعنی همین حکم بالا که گفتیم خراج رو باید به جائر بدیم. و علا هازا اول بعض الاساتین، بر همین حکم تکیه کردن بعضی از اساتین در شرحش بر قواعد که کاشف الغطا باشه، حیث و قال. ایشون چی فرموده؟ فرموده و یقوا قویست حرمت و سرقت الحسه و خیانتها، حرام بودن سرقت حسه. این حسه یعنی بگید سهم خراج و مقاسمه، یعنی اون سهمی که مربوطه به بیت الماله. حرمت سرقت حسه قویست و خیانتها، خیانت رو عطفه به سرقت کنید، یعنی حرمت خیانت این حسه. ول امتناع ان تسلیمها و ان تسلیم ثمنها بعد شرائها الالجائر. الالجائر قید تسلیمه، یعنی حرام است که امتناع بکنیم از تسلیم این حسه و از تسلیم ثمنش بعد از شراء اون حسه به جائر. و ان حرمت علیه و دخل تسلیمها فی الاعانه علی الاس فی البدایه او القایه. این و ان حرمت دوستان طبق قاعده بگید اولیه داره میگه، میگه گرچه طبق قاعده اولیه حرام است بر جائر، حرمت الحصه علی الجائر، چون جائر به عنوان سلطان جائر حق نداره این رو بگیره طبق قاعده اولیه، و داخل از تسلیم حصه به جائر در اعانه بر اسم، یعنی اگر شما حصه خراج و مقاسمه رو بدیدش به جائر طبق قاعده اولیه میشه اعانه بر اسم، و قرآن گفت ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان. حالا فی البدایه اول قایه، من اینجا یه چیزی میگم بنویسید سریع، بالای فی البدایه، بالای فل بدایه شماره بزنید، کنار کتابتون بنویسید. اگر گفتیم تونتون بنویسید، اگر گفتیم مجرد قبض جائر حرام است ولو تصرف نکند، اگر گفتیم مجرد قبض جائر حرام است ولو تصرف نکند، یه وقت شما میگید صرف قبض جائر ولو تصرف هم نکنه، خود این حرام طبق قاعده اولیه. اینجا میشه چی؟ میشه اعانه بر اسم فی البدایه. اما اگر گفتید نه صرف گرفتن جائر حرام نیست، تصرفش حرامه، این میشه فی القایه، کنار قایت اینجوری بنویسید. اگر گفتیم کنار قایت بنویسید، اگر گفتیم آن چه حرام است تصرفات جائر است نه مجرد قبض او. علا ای حالن دوستان، چه اصل قبض رو ما حرام بدونیم، چه قبض رو حرام ندونیم و تصرفات رو حرام بدونیم، علا ای حالن علل اجمال این میشه اعانه بر اسم قاعده اولیه، و لذا ولو طبق قاعده اولیه حرامه، اما ایشون میفرماید سرقتش و امتناعش جائز نیست. چرا؟ حالا لنسل اصحاب، دوستان این لنسل اصحاب دلیل چیه؟ دلیل یقوا آخر سطر، آخرین سطر صفحه قبل، یعنی یقوا حرمت و سرقت الحصه و خیانت و امتناع. چرا یقوا؟ لنسل اصحاب علی ذلک و دعوا الاجماع علیه، گرچه طبق قاعده اولیه نباید این رو بدیم، اما میگیم باید بدیم، حرامم هست جلوگیری کنیم و امتناع کنیم، به خاطر اینکه اصحاب تصریح کردن بر حرمت سرقت و ادعای اجماع شده. الا ذالک رو هم ذالک رو بزنید به اون حرمت سرقت و خیانت و امتناع. خب اینم دوستان عبارت نفر سوم. دوستان بزرگوار تا اینجا چی گفتیم؟ تا اینجا گفتیم یک نظر که سه تا عبارت از علما هم برای تاییدش آوردیم این است که جدای از این که این خراج و مقاسمه برای منتقل و الی حلال است، جدای از این که این خراج و مقاسمه برای منتقل و الی حلاله، جدای از این من زارعی که زمین رو گرفتم و توش کشاورزی کردم منم حق امتناع ندارم، باید این رو به سلطان جائر بدم. عباراتشم خوندی بفرمی. مشکل این حرف، یعنی این دوتا ظاهرا ملازمه با هم دیگه داره. برگردید به پاراگراف اول بحث همین امروزمون، او یکون اشار قد امضا سلطنت الجائره علی فیکون منعه عنه حراما. یعنی بین این دوتا انگار ایشون ملازمه میبینه، میگه اگر شما میگید منع و امتناع از جائر حرامه معلوم میشه جائر سلطنت داره، امضا کرده شار سلطنتش. الان ایالین این با هم تأیید همون آورده دیگه، یعنی این عبارات تأیید همون حرف.
این عبارت
به
همون خاشور بخواد اگر یک
حالا اون عبارت دیگر هم مثل عبارت مسالک و محقق کرکی هم ممکنه شما جور دیگه توجیه کنید بر اساس اون چه که مرحوم شیخ گفته و اینها رو به عنوان تأیید آورده ما معنا کردیم. یعنی اگر بخوام بین این دوتا ما ملازمه ببینیم طبیعتا باید اینجوری معنا کنیم. خب دوستان بزرگوار، کاشف القطا چی گفت؟ کاشف القطا فرمود اگر کسی سرقت بکنه حصه رو، خیانت بکنه و امتناع بکنه از تسلیمش، این حرامه. درسته؟ دیگران هم یه حرفی شبیه همین حرف زدن. مرحوم شیخ انصاری دقت کنید میفرماید اگر مراد کاشف القطا و امثال کاشف القطا این است که اینا میخوان بگن آقا کسی که اومده زمین بیت المال رو گرفته، اگر هیچ حصه ای به عنوان سهم بیت المال نده به بیت المال مطلقا، یعنی همشو بخواد خودش مصرف کنه، اگر اینا میخوان بگن این حرامه، این رو چشممون جا داره، قبوله، این قبوله. یعنی ما قبول داریم که کسی که اومده زمین بیت المال رو گرفته باید حتما یه چیزی رو بگید به بیت المال بده، نمیشه همشو خودش مصرف کنه بگه بی خیال بیت المال، بی خیال مصالح مسلمین، این نمیشه، اینو قبول داریم. اما اگر اینا میخوان بگن که واجب این سهم و حصه بیت المال رو بده به خصوص سلطان جائر، اینو ما قبول نداریم. کی گفته این سهم رو حتما باید بده به سلطان جائر؟ ولو سلطان جائر در رأس حکومت فعلیم هست، یه زمانی رو شما فرض کنید یه سلطان جائری در زمان بنی امیه و بنی العباس وجود داره، ایشون میفهمد باز لازم نیست اگر میتونه نده این رو به سلطان جائر بده، اگر اومدن به زور ازش گرفتن که هیچ، اما اگر میتونه این حصه رو و این سهم رو نده نباید بده به جائر. اصلا ممکنه بگیم حرامه که این رو به سلطان جائر بده، پس چه کار باید بکنه؟ ایشون میفهمد این رو باید بده به امام معصوم اگر امام معصوم وجود داره، یا نائب خاص و نائب عام امام معصوم اگر نائب وجود داره، و اگرم دوستان امام و نائب امام به طور کلی دسترسی نداره خودش به عنوان حسبه احتسابا این رو در مصالح مسلمین مصرف کنه. اینا همه مال فرضیه که میتونه این خراج رو به سلطان جائر نده. حالا یه وقت هست میان ازش میگیرن به زور، اون دیگه چاره ای نداره، داده تموم شده رفته. اما اگر میتونه نده، ایشون میفهمد واجبه که نده. حالا نده چه کارش کنه؟ نمیتونه بریزه تو شکم خودش، نمیتونه بریزه تو شکم زن و بچهش، نه، باید بده به امام معصوم. اگر نبود نائب امام معصوم، نائب خاص یا عام، اگر نبود حسبتا خودش مصرف کنه در مصالح مسلمین. ضمن این که دوستان ما روایاتی هم بر این معنا داریم، یعنی روایاتی داریم که ظاهرش این است که این رو به سلطان جائر ندید، و این برخلاف اون سه عبارتی است که تا به حال خوندیم. نگاه کنید عبارت رو، اقول ان اريد منع الحصه مطلقا، اگر اراده شده تو این عبارات سگانه، خصوصا عبارت کاشف القطاع، اگر اراده شده منع حصه مطلقا، یعنی ایشون که گفت منع حصه حرامه، مرادش منع مطلق است. کنار مطلقا دوستان بنویسید به این که نه به جائر بده، نه به عادل، نه در مصالح مسلمین مصرف کنه. یعنی اگر من میخواد بکنه به این نه، که نه به عادل بده، نه به جائر بده، بگید نه در مصالح مسلمین مصرف کنه، همشو بریزه تو شکم خودش. اگر اینه فیتصرف فی الارض من دون قدرتن، خب این فلهو بچه، این حرف درستیه. یعنی برای حرف کاشف القطاع و این آقایون دیگه وجهی وجود داره و حرفشون حرف درستیست. چرا دوستان حرف درستیست؟ لأنها ملک المسلمین، به خاطر اینکه این اراضی مفتوح انوطن و این حصه و سهم ملک مسلمینه. فلا بد لها من اجرت تصرفی مصالح مسلمین، پس باید حتما یه اجرتی داشته باشه تا مصرف بشه در مصالح مسلمین. اما و ان اريد من اها من خصوص الجائر، اگر این آقایونی که این حرفا رو زدن، مثل محقق کرکی، شهید ثانی، کاشف القطاع، میخوان بگن آقا من حسه از خصوص جائر حرامه، فلا دلیل على حرمته، ما دلیل بر حرمتش نداریم. لاشتغال لان اشتغال ذمه مستعمل الارض بالاجره لا يوجب دفعها الى الجائر، این که ذمه مستعمل ارض، مستعمل ارض کیه؟ زاره. این که ذمه زاره مشغول است به اجرت، یعنی یه بدهی داره به مسلمین و بیت المال مسلمین، این واجب نمیکنه دفع این بدهی رو به جائر. دفعها یعنی دفع اجرت رو، دفع این اجرت به جائر رو موجب نمیشه. بل یمکن القول به انه لا یجوز دفع مع التمکن، اگر میتونه اصلا دفع به جائر عرض کنم ممکنه بگیم جائز نیست، یعنی حق نداره بده به جائر. چرا؟ لان الجائر، لانه یعنی لان الجائر غیر مستحق فیسلم الى العادل او نائبه الخاص او العام، به خاطر این که این سلطان جائر استحقاق نداره، پس باید تسلیم کنه به سلطان عادل، کنارش بنویسید امام معصوم، یا نائب خاص یا عام امام معصوم. و مع التعذر، یعنی اونجایی که امام معصوم حضور نداره، نائب خاص و عامش هم دسترسی نداریم، یتولا صرفه فی المصالح حسبتن، حسبتن رو کنارش بنویسید، یعنی احتسابن قربتن الالله، یعنی کار بر زمین مونده رو برای رضای خدا به عهده بگیره و این رو در مصالح مسلمین مصرف کنه. مثلا براشون بیمارستان بسازه، مسجد بسازه، اون چه که نیاز دارن و عموم مسلمین ازش استفاده میکنن اونجا مصرف بکنه. خب این دوستان حرفی که مرحوم شیخ انصاری در قبال اون ستا عبارت ذکر کرد، حالا میگه مع ان فی بعض الاخبار ظهورا فی جواز الامتناع، ضمن این که ما ادله خاص و روایات خاصی داریم که ظاهر است در جواز امتناع. جواز امتناع چی دوستان؟ دادن به جائر، بارک الله. مثل صحیحه زراره که میگه اشترا زریس بن عبدالملک و اخوه، خرید زرعی صبح نمیرسیم دیگه، این میمونه آخر دعوانا الحمدلله. اون ساعت درست آقا؟ آقا یه کسی اینو درستش کنه، یه سه چهار دقیقه بیارید سقف، من الان 56 دقیقه است. آقا این ساعت دقیق کی داره؟ دیدید آقا؟ من گفتم 56، آقا میگم 55.
الان